بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث راجع بحكم قيام قبل از ظهور امام زمانه. آیا جامعه تشیع پیروان مکتب اهل بیت از قیام کردن در برابر ظالمین و اگر زمینه فراهم بشود تشکیل ولی حکومت اسلامی که در رأسش فقیه عادل باشد آیا نهی شده یا نه؟ قیام ها مشروع. گاهی بعضی که انگار میخوام بفهمد که این قیام ها مورد نهیه و استناد میکنند به بعضی از روایاتی که در وسائل شیعه آمده. مرحوم حر عاملی تغمده الله برحمته در کتاب جهاد چاپ جدید جلد 15 صفحه 50 باب 13 عنوان دارد: باب حکم الخروج بالسيف قیام نهضت قبل قیام المهدی. عبارت عوض کنم، که انه بعضی روایات این باب را مستند قرار دادم برای عدم مشروعیت قیام. عرض کنم که قبل از اینکه وارد نقل روایات بشیم و بررسی کنیم سند دلالت را، عرض کنم که خود مرحوم حر عاملی در اینجا نظر نداره، با اینکه بعضی مدعی هستنشون اخباریه و خب روایات هم در نهی از قیام خودشون نقل میکند، ولی نظر نمیده ایشون. لابد با روش مرحوم حر عاملی آشنا هستید. ایشون گاهی اصلا عناوین ابواب نظرات فقهی و فتاوای ایشونه. گاهی میفرماید که فرض کنید که باب و وجوبه، گاهی میفرماید که باب و تحریمه، باب و استحباب، کراه، باب و جواز. از اما اول بله فتوا میده. گاهی میفهمد که باب و حکمه، یعنی چی؟ نظر نداره. اگر بعضی ها میخوان استناد کنن به عناوین، در اینجا باید گفت که ایشون فتوا نمیده، فقط روایات را نقل میفرماید. خب روایاتی را که نقل میفرماید ظاهرا چهار تا یا پنج تا روایت در این خصوص. البته روایت دیگه هم هست، این کسانی که ادعا میفرمان که 60 روایت ما داریم، خب ممنون میشم ازشون روایت رو ارائه بدن به ما، اینا همه رو ما بحث کنیم اینجا. نکند منظورشون، شاید منظورشون روایات تقیه باشد. خب بله، در دوران غیبت مأمور به تقیه است، نه در دوران حضور ائمه هم گاهی مأمور به تقیه بودیم. ولی آیا قیام برای احقاق حق، برای دفع ظلم، این منافات با تقیه دارد؟ این بحثش خواهیم کرد. آیا قیام برای دفع ظلم این مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست؟ اگر روایات باب تقیه هست، روایات باب امر معروف و نهی از منکر هم هست. فعلا نظر ما به این روایات نیست، اینا رو بعد زمینش بود اشاره خواهیم کرد. فعلا نظر به این چند تا روایته که به صورت خاص وارد شده. ما میخواییم این روایات را یکی یکی بررسی کنیم، متنش را بخوانیم، بعدش هم سندش را بررسی کنیم، بعدش هم برسیم به دلالتش. آدم معارضات. روایت اول روایتی است که مرحوم حره عاملی از کافی شریف نقل میکنن. خب چون بحث خارج مهدویت ما با محوریت کتب اربعه و در و خصوصا کافی شریف است، ما همون روایت از کافی نقل میکنیم. کافی شریف جلد 8، یعنی به اصطلاح کتاب روزه، صفحه 264، شماره حدیث 382. مرحوم کلینی روایت را از علی ابن ابراهیم، از پدر بزرگوارشان ابراهیم ابن هاشم، ایشان هم از حماد ابن عیسی، حماد هم از ربعی، ربعی همون ربعی ابن عبدالله ابن جارود، بعد ربعی رفعه، این مرفوع است. بله ابن جارود، ابن جارود، بله. ربعی عن علی ابن الحسین، روایت از آقا امام سجاد فرمودن که والله به خدا قسم لا یخرج واحد منا، هر یک از ما خارج نمی شود، قیام نمی کند یکی از ما اهل بیت قبل خروج المهدی. عبارت عوض کنم، والله لا يخرج واحد منا قبل خروج المهدی عليه السلام الا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل ان يستوي جناحه فأخذه الصبيان فعبثوا به. این متن روایت. ترجمهش، به خدا سوگ هیچ یک از ما اهل بیت قیام نمی کند قبل از ظهور حضرت مهدی، دست به قیام نمی زند قبل از ظهور امام زمان، مگر اینکه به جوجه پرنده‌ای شبیه جوجه پرندهی باشد که پیش از درآوردن دوبال خود از لانه بله بیرون بیاد، بله از لانه به پرواز دارید. خب در این صورت کودکان، بچه ها، صبیان، او پرنده را همانند ابزار بازی و سرگرمی خود قرار میدهند. این روایت ترجمهش روشن شد، متنش هم که معلوم. به این روایت استناد کردم ادعی برای عدم مشروعیت قیام های قبل از ظهور. عرض کنم که اولا از نظر سند این روایت مرسله. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی، حمادم از ربعی، ربعی از کی؟ رفعه. این مرفوع است. آقای ربعی مشکلی نداره، همون ربعی ابن عبدالله ابن الجاروده، ایشون هیچ مشکلی ندارد. اتفقت کلمات العام على صدقه و کلمات الخاصه بوثاقته. ربعی مورد تأیید عامه است و مورد تأیید و توثیق خاصه است، هر دو قبولش دارن. ثقه جلیل و روایه من جهته صحیحه، روایت تا ایشون سرنوشت درست باشد بی ایشون برسه مشکلی نداره. مشکل بله بعدشه، مرسله است. شما چطور برای یک حکم شرعی، شما میخواد فتوا بدید، میخواد نظر بدید، میخواد بفهمید که حرام است، مشروع نیست قیام قبل از ظهر امام زمان، مستند شما این روایتی که بله مرسله. خب چرا مرسله؟ چون این شخص ربعی، این بزرگوار از اصحاب امام صادقه، از اصحاب امام کاظمه، یعنی 120 به بعد امام کاظم میشه 183. خب اگر از اصحاب امام کاظم باشد دیگه باید از صغار اصحاب امام صادق باشد، یعنی از امام باقر هم نمیتونه نقل کنه تا برسد با آقا امام زین العابدین که 93 یا 94 یا 95 در همین سالها به شهادت رسیدن. پس طبقش بله متناسب با و سالش متناسب با نقل از امام سجاد نیست، پس روایت مرسل. نه گفته باشن حرفی نداریم، یعنی گفتن جز مؤمرینه؟ نه گفتن، گفتن نه، گفتن من اصحاب صادق، بله من اصحاب الکاظم. نه اشکال دیگه میکنم، میگم ممکن است که مثلا سنش، نه در اینجا اولا خود روایت میگه رفعه، از امام نقل نمیکنه. در ثانیه اشاره به عمر ایشون جز مؤمرین باشد نقل نشده است. پس این از نظر سند. بله 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 مشکل نداره، از نظر ربعی مشکل نداره، حمادم مشکل نداره، بله علی ابن ابراهیم هم که دیگه بله شخصیت بزرگوار است، جای بحث است. پدر ایشون هم ابراهیم ابن هاشم، هر چند بعضیا میگن توثیق خاص ندارد ولی ممدوح، امامی ممدوح میشه چی اصطلاحا؟ حسن. ولی بنده عرض میکنم نه، ابراهیم ابن هاشم فوق وساقته، ایشون شأنش اجل از این که بگن ثقتون. در این حال گفته شد توثیق خاص هم دارد، توثیق دارد، نه توثیق، توثیق دارد در مقدمه تفسیر قمی. اگر ما نسبت تفسیر قمی ایرادی نداشته باشه، قال خویی ایرادی ندارم، میپذیرم. علاین سند اگر تا اینها باشد، تا آقای ربعی باشد، مشکلی نداره. نه نه خب الان فرض کن اینجوری نیست، الان این روایت مرسل است. بله اگر ایشون این روایت را فرض کنند که آقای ربعی این روایت را به همین سند از امام دیگر نقل میکرد که طبقش بخوره با ما، میپذیرفتیم سند را، تازه در دلالتش بحث میکردیم، در متنش بحث میکردیم، بعد در معارضاتش بحث میکردیم. ببینیم به کجا منتهی میشه. خب البته مرحوم نعمانی همین روایت را با اندک تغییر و به سند دیگر از امام باقر نقل میکند، تقریبا مضمون یکیه. خواسته باشید این روایتی که دوم میخوام بخونم با عنوان روایت دوم مطرحش کنید، میخواید با عنوان همون روایت با یه مضمون با یک اختلاف اندکی. روایت اینه، آقای عثمان ابن زید جهنی، جهنی دیگه ضبطش باید مراجعه کنید، از جابر، جابر ابن یزید جعفی، عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل میکنه، مثل خروج عبارت عوض میکنم، مثل خروج المهدی منا، مثل خروج المهدی منا اهل البيت که خروج رسول الله، قیام مهدی آل محمد اللهم صل علی محمد، همانند قیام رسول الله. حالا ببینید منظور چیه؟ وجه شبه از هر مصادیق تمام جهات، اونا باید روش بحث بشه. قیام امام زمان، قیام رسول الله، او با امر، اینم با امر، این تکلیف و اونم تکلیف. و مثل من خرج منا اهل البيت، اما مثال کسی که از ما اهل بیت، خرج قبل قیام امام قیام المهدی، مثل فرخ، مثالش مثال جوجه پرنده است، طاره، این جوجه پرواز کرد، فوقع من ذکره، وقتش نرسیده، از لونش پرواز کرد، پر میفته زمین، طار من وکره فتلاعبت به الصبیان، بازیچه بچه ها میشه. این روایت را هم عنایت کنید، مرحوم نعمانی در کتاب شریفشون غیبت صفحه 99 نقل می فرماند، باب 11 حدیث 14. مصدق الوسائل هم اینو نقل میکنه ازشون، جلد 11 صفحه 37. خب عنایت کنید. مرحوم مجلسی از کم روایت قبلی را یک استدراکی داشته باشه. روایت قبلی در مرآت العقول جلد 26 صفحه 256 نقل میکنه. روایت قبلی میفرد مرفوع از احسان مرسل و مرحوم آقای خویی هم راجع به ربعی بحثی دارن، جلد 7 صفحه 160. آقای ممقانی هم بحثی دارن، جلد 27 صفحه 85. من اصلا در ربعی مشکلی نمیبینم، مشکل ارساله. اما این روایت دومی که از کدام نعمانی نقل میکنه، این روایت هم مورد اشکال سندیه. چند نفر در سند هستند که یا مجهولن یا مهملن. من سند بخوانم. آقای نعمانی میفرماید حدثنا محمد بن همام، اونم میگه حدثنا جعفر ابن محمد ابن مالک، اونم میگه حدثنی احمد ابن علی الجعفی، اونم میگه عن محمد ابن المثنى الحضرمی، اونم از عن ابیه یعنی مثنای حضرمی. حضرمی هم عن عثمان ابن زید الجهنی و هم از جابر. در جابر، شخصیت جابر بنده نظرم مثبت و خیلی هم نظرشون همینه، در اعتبار این بزرگوار همین بس که عامه او را قبول ندارم. تقریبا اکثریته و میگن علتش چیه؟ یادتون هست؟ یقول بالرجع. بله؟ جابر بن یزید الجعفی یقول بالرجع. در بحثای قبل من اشاره کردم، مقدمه مسلم نگاه کنید، مقدمه مسلم صحیح مسلم صحبت 10,000 50,000 70,000 احادیث، یعنی حجم سنگینی از روایات. 70,000 کم نی. وسائل الشیعه با این عظمت 35,000 حدیث داره، یعنی دو تا وسائل. یعنی کل صحاح سته با حصر مکررات گمان نمی کنم به 9,000 برسه، نمی رسه به 9,000. 75,000 حدیث. خب تو مقدمه نگاه کنید، میگن روایاتش پاره کرد، روایاتش رو میگه از امام باقر شنیدم و امام باقر عن رسول الله، عن محمد الباقر عن رسول الله، همه را پاره کرد. چرا؟ یقول بل رجع، هیچ مشکلی ایشون نداره، فقط اعتقاد به رجع. در بحث قبل عرض کردم اونی که اعتقاد به بازگشت و برگشت امیرالمومنین دارد، این از نظر اینها مردود و ضعیف و غیر ثقه، ولی اونی که به امام برمیگرده و به امام استغفر الله لعن و سب امیرالمومنین رو میکنه، میگم ثقتون ثقتون ثقتون. برگشتن به امیر مؤمنین، جسارت به امیر مؤمنین، مثل حریز حمصی، مثل دهانف، همینجا من همراهم هست، دهانف یعنی توهین، لعن، جسارت، تنخیص امیر مؤمنین علی ابن ابی طالب، از نظر اینها نقطه ضعف شمرده نمیشه. نقطه ضعف چیه؟ اگر بگی امیر مؤمنین در همین دنیا رجعت. خلاصه ما نسبت به جابر نظر مثبت، نظر ما مشکلی نداره. این بزرگوار بحثش من مفصل دارم مطرح کنم دیگه تکرار نکنم. اما قبل از جابر آقای احمد ابن علی جعفی، یک محمد ابن مثنای حضرمی، این دوتا محمد ابن مثنا الحضرمی، عثمان ابن زید جهنی، اینا مجهولن یا مهملن. فرق بین مجهول و مهمل چیه؟ مهمل اصلا در کتب رجالی اسمش نمیده، اما مجهول در کتاب کتب رجالی اسمش ذکر شده، اما لم یوصف به توثیق تعدیل ولا تجریح، نه تعدیل نه هیچی نگفت. نگاه کنید معجم رجال الحدیث جلد 2 صفحه 168 و جلد 11 صفحه 110 و جلد 17 صفحه 185 و مستدرکات مرحوم آقای نمازی جلد 1 378. ایشون خواهد لم یذکروه، یادتون باشد لم یذکروهی که آقای نمازی می فرماد، یعنی این ست کتاب ازش چیزی نقل نمی کنه. مرحوم آقای خویی، مرحوم آمغانی، مرحوم اردبیلی، خب همین بسه. چون مرحوم آقای خویی روشش اینه قبل از اینکه خودشون نظر بدن حرفای قدما رو میارن، حرف تشیع و نجاشی و فقه طوسی و اینا رو نقل میکنن، بعد از متأخر حرفای از نقل میکنن. پس اگر ایشون بفهمد که لم یذکر، یعنی آقای خوی نقلش نکرده، یعنی در کتب قدما نیست. حالا بگیم که آقای خویی مبناش این است که فقط رجال کتب اربعه رو نقل می کند، پس در کتاب آقای خویی نباشد ای اعمه از این که اصلا نباشد. مماغانی که اینجوری نی، مبنای مماغانی این نیست که فقط رجال کتب اربعه، نخیر، ایشون از اصحاب هم شروع میکنه، از صحابه شروع میکنه تا 400، مگر شخصیت های بزرگی باشد مثل علامه مجلسی و علامه حلی و اینوارم نقل میکند. معلوم شد؟ علاین این ستا کتاب که تقریبا محور کتب رجالیه نامی از چند نفر ذکر نکرد. میمونه جعفر ابن محمد ابن مالک، شما مراجعه کنید کتب رجالی را، لااقل تنقیح المقال. تنقیح المقال جلد 16 صفحه 44، ببینید نسبت به ایشون چی می‌فرماد. حالا ما سه نفر را دیدید در سند، سه نفر چی بودن؟ مشکل داشتن، بله؟ حالا خیلی بعضی از کردم، بعضی خیلی مصرن، مصرن و به همین روایت استناد. من میخوام بالاخره ببینم بله چی میتونیم راجع به سندش، غایت ما یمکن ان یقال او قیل، چون من دیگه ادعایی کردم. ببینید این ادعای من بجاست یا بیجاست. ادعا کردم که ما یک روایت صحیح صحیح السند که مفادش حرمت قیام باشد. من بهش برخورد نکرد، ولی خب اطلاعاتم معلوماتم خیلی محدوده و اگر چیزی روایتی مطلبی شما فضلای عزیز علمای بزرگ شما دارید ارائه بدید. ما فعلا حرفمون این و خواهید دید چیزی پیدا نکرد. اگر مستندات اینا باشد و اگر مستند چیز دیگه باشد باید اونا رو باید بیان ارائه بدن. خب جعفر ابن محمد ابن کی بود اسمش؟ جعفر ابن محمد مالک جلد 16 صفحه 44 مراجعه کنید. مرحوم آقای ممقانی اصلا این شخص مختلفون فیهه. بعضی تضیفش کردن، بعضی توثیقش کردن. مرحوم نجاشی در صفحه 94 کتاب شریفشان می فرماید که کان ضعیفن فی الحدیث، در حدیثشون ضعیف. احمد ابن حسین غزائری گفته کان یضع الحدیث وضعا، شما زاعم بوده. و یروی عن المجاهیل. خب من الان نمیخوام به فرمایش ابن غزائری اعتماد کنم که میگه وزاع بوده و از مجاهیل نقل میکرده. نه نه، همون حرف مرحوم بله نجاش. ولی اینجا هم به حرف آقای به اصطلاح ابن غزائری اعتماد کنیم که ایرادی ندارد. جهتش این است که حرف هایی که از ابن الغزائری از کتابشون که ابن طاووس نقل میکند و علامه حلی از ایشون نقل میکند اونها را مورد اشکال قرار دادن. گفتن که کتاب اصلا کتاب از بین رفته بوده، در دسترس نبوده تا زمان ابن طاووس. از کجا این کتاب همون کتاب باشد؟ سند ایشون به این کتاب چیه؟ با توجه به اینکه خود ایشون هم تضمین نمی‌کنه. علاوه بر این بعضی از خوب صحبتایی که خود نجاشی در رجالشون از ابن الغزالی نقل می‌کنن، شاید اونها را بعضن بپذیرن. علاوه این می‌فهمد که فاسد المذهب و روایه، مذهبش مشکل داره و هم روایتش مشکل دارد. بعد می فهمد که من تعجب میکنم کیف روا عنه شیخنا النبیل الثقه ابو علی ابن همام و شیخنا الجلیل الثقه ابو غالب الزراری. دو تا ثقه ازش نقل میکنم. ابن الغزالی میگه من تعجب میکنم شما دو تا ثقه چرا از این آقا نقل میکنید؟ البته بعد ممکنه اینو برعکسش کنن، بگن چی؟ روایت دوتا ثقه از این شخص شاید یه تعدیلی، توثیقی، تحسینی، اعتباری به این شخص بدهد. حالا علی مبناست. بله علی مبناست. بعد می فرمود که خب این حرفی است که آقای نجاشی از ابن الغزالی نقل میکنه. مطالب دیگه ای که از ابن الغزالی نقل شده است که نجاشی نقل نمیکنه. گفتن که کان کذابا، نجاشی ابن الغزالی گفته کان کذابا متروک الحدیث جمله و کان فی مذهبه ارتفاع و یروی عن الضعفاء والمجاهیل و کانت عیوب الضعفاء مجتمعه فیه. ضعفا چه عیب هایی دارن؟ همه را ایشون یه جا دارد، مجمع المعایب گفتن دیگه. خب او فرمایش نجاشی بود از خودشون و از ابن الغزالی، اینم فرمایش ابن الغزالی بود. البته ما اینو قبول نداریم، هرچند مضمون یکی ها، مضمونی که الان از ابن الغزالی نکه مضمونی که نجاشی ازش نقل کنه یکیه. طبعا شیخ طوسی در رجال شریف، کتاب شریفشون رجال، می فرماد که کوفیون ثقه، این موثقه، یضعفه قومون، ما این شخص را در بحث ولادت امام زمان و اینا نقل کردیم. ایشون میگه که ثقه است، ادی او را تضعیفش میکنن، که البته مامقانی هم به دفاع برمیخیزه و می فهمد که تضعیف ایشون میگن یروی الاعاجیب، چون اعاجیب نقل میکنه ضعیف. اعاجیب چیه؟ همون فضائل. اعاجیب چیه؟ همون خوارق عادات. از این بابت گفتم. بعد خب ایشون مخصوصا کتاب ملحم فتن هم که داره، کتاب اخبار الائمه دارد، موالید الائمه دارد. خب به تبع در موالید امام زمان که میرسه جریان ولادت را نقل میکنن. خب بله عجیبه، کرامات بوده، معجزات بوده، قابل تحمل نیست برای هر کس. آقای علامه حلی در قسمت دوم، همین که در قسمت دوم او را نقل کرد، یعنی چی؟ این ضعیف. حرف نجاشی را نقل میکنه، حرف ابن الغزالی را نقل میکنه، بعد نظر خودشون اینه، فعندی فی حدیثهی توقف یا علامه حلی، ولا اعمل بی روایتهی، در احادیث ایشون من توقف دارم و به روایت ایشون اصلا عمل نمی کنم. مضمونش هرچی میخواد باشه. خب اینجا ممکنه اشکال مرحوم آقای خویی مطرح بشه که تضعیفات متأخرینه، چون چیه؟ حدسیه، معاصر که نبودن، قریب العصر که نبودن، چون از متأخرین است قابل قبول نیست. آی خوی مبناشون نیست. خب نپذیرید حرف علامه حلی رو. قبلی ها چی؟ البته استاد ما حفظه الله روی نظرات علامه حلی خیلی ایشون بالاخره اعتماد میکنه. علامه حلی فرد معمولی نیست، از متأخرین هم باشد، اگر نسبت به کسی تأملی کردن ایشون هم تأمل میکنه، از متأخرین هم باشد. خب ما چقدر وقت داریم؟